رسانه با خبر.
به آفتاب سلامی دوباره خواهیم داد. این صبحانه با خبر رادیو فرداست. 90 دقیقه برنامه زنده صبحگاهی راست ساعت 7 صبح امروز سه‌شنبه 18 شهریور ماه 1393 9 سپتامبر از تقویم میلادی. با من فهیمه خضری‌گری همراه خواهید بود. صبح خیر و خوش آمدید به صبحانه با خبر امروز. در آغاز این برنامه صبحگاهی دعوتتون میکنم به مروری بر آخرین خبرها از ایران و جهان. روزی بدید که با همکارم حسن جعفری همراه بشیم برای شنیدن آخرین خبرها.
سپاسگزارم. با ادای احترام به همراهان عزیز رادیو فردا، پارلمان عراق شامگاه گذشته به وزیران پیشنهادی کابینه حیدر العبادی رأی اعتماد داد. بر اساس توافق تازه برای تقسیم قدرت در عراق، بها العرجی، صالح مطلق و هوشیار زیباری به عنوان معاونان شیعه، سنی و کرد نخست وزیر رأی اعتماد گرفتند. در کابینه جدید ابراهیم جعفری به عنوان وزیر خارجه، عادل عبدالمهدی به عنوان وزیر نفت و حسین شهرستانی به عنوان وزیر آموزش عالی حضور دارند. درباره آخرین تحولات عراق در ادامه مجله بیشتر خواهید شنید. ساعتی پس از رأی اعتماد مجلس عراق به کابینه جدید این کشور، مقام‌های ایران و آمریکا از تشکیل دولت جدید عراق استقبال کردند. جان کری وزیر خارجه آمریکا به خبرنگاران گفت: Overcoming the obstacle of ethnic and sectarian divides, the Iraqi parliament approved a new and inclusive government. آقای کری گفت پارلمان عراق بر اختلافات فرقه‌ای غلبه کرد و به دولتی جدید و فراگیر رأی داد که قابلیت دارد همه اقوام این کشور را برای تشکیل عراقی قوی و یک پارچه متحد سازد. از سوی دیگر حسین امیر عبداللهیان معاون عربی و آفریقای وزارت خارجه ایران نیز تشکیل دولت عراق را به ملت آن کشور تبریک گفت و افزود اکنون زمان آن فرا رسیده است که کشورهای منطقه به دولت عراق در خشکاندن ریشه تروریسم کمک کنند. عبدالله نامزد انتخابات ریاست جمهوری افغانستان روز دوشنبه اعلام کرد که مذاکرات برای تشکیل دولت وحدت ملی به بنبست رسیده است. آقای عبدالله گفت:
امروز که مذاکرات سیاسی به بنبست رسیده، این را می‌خوام اعلان کنم که تقلب و نتایج تقلب و اعلان نتایج تقلب نمی‌پذیریم.
عبدالله در این حال از هواداران خود خواست که آرامش را حفظ کنند. اما خبری از کشمیر. در حالی که شمار قربانیان سیل در منطقه کشمیر به دست کم 320 کشته رسیده، نیروهای نظامی هند و پاکستان عملیات امداد آسیب دیدگان را در این منطقه مورد مناقشه دو کشور آغاز کردند. در کشمیر هند 6 روز بارش بی‌وقفه به بدترین سیل در 50 سال اخیر منجر شده و ده‌ها هزار تن را بی‌خانمان کرده است. در کشمیر پاکستان نیز 500 روستا دچار سیل گرفتگی شده است. نخست وزیران هند و پاکستان پیشنهاد کردند نیروهای امدادی به طرف مقابل نیز کمک کند. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران شامگاه گذشته وارد آستانه پایتخت قزاقستان شد و از سوی وزیر خارجه آن کشور مورد استقبال قرار گرفت. مراسم استقبال رسمی از آقای روحانی قرار است امروز با حضور نورسلطان نظربایف رئیس جمهوری قزاقستان انجام گیرد. رئیس جمهوری ایران پس از دیدار یک روز از قزاقستان برای شرکت در نشست سران سازمان همکاری شانگهای راهی تاجیکستان خواهد شد. و سرانجامی که سازمان بهداشت جهانی نسبت به شیوع تصاعدی ابولا در لیبریا هشدار داد و پیش بینی کرد طی 3 هفته آینده هزاران مورد جدید این بیماری مشاهده شود. این سازمان در بیانیه‌ای که روز گذشته منتشر کرد گفته است روش‌های معمول در لیبریا تأثیر کافی نداشته و جابجایی بیماران با تاکسی و موتور نیز به منبع عمده انتقال ویروس تبدیل شده است.
خیلی سپاسگزارم. حسن جعفری بود همکارم و آخرین خبرها از ایران و جهان. بریم ببینیم که مراد ویسی تهیه کننده این برنامه صبحگاهی براتون روی میز این صبحانه با خبر چه ها چیده. سرانجام کابینه جدید عراق آغاز به کار کرد. خیز تازه دولت حسن روحانی برای تکنرخی کردن قیمت ارز در ایران. روزنامه‌های چاپ امروز تهران همه در تصرف موضوع بیماری رهبر ایران. رویاروی گوشه‌شکستگان ایرانی با حریفان در مسابقات کشتی قهرمانان جهان. و و در گالری های هنری تهران این روزها چه خبر است؟ مجلس عراق همونطور که در خبرها هم شنیدید روز دوشنبه به وزرای پیشنهادی حیدر العبادی نخست وزیر جدید آن کشور رأی اعتماد داد. این در حالی است که وزیران کشور و دفاع هنوز معرفی نشدند. بنابر گزارش ها نوری المالکی و عیاد علوی نخست وزیران پیشین عراق و اسامه نجفی رئیس سابق پارلمان هم به عنوان معاونان رئیس جمهوری انتخاب شدند. کیان منوی همکارم گفتگوی داشته با نادر انتصار استاد علوم سیاسی و روابط بین الملل در آمریکا و نظر او را درباره شکل جدید کابینه در عراق پرسیده.
تقریبا سعی شده در این کابینه که بیشتر از کابینه هایی که آقای مالکی نخست وزیرش بودن افراد با دیدهای مختلف تری درش جا گذاشته بشه، ولی ببینید یه موضوع مهم اینه که به هر حال انتخاباتی بوده در عراق و احزابی بیشتر از بقیه رأی آوردن. خیلی مشکله که یه نخست وزیری بخواد بیاد که حزبی یا اون گروهی رو که بیشتر از همه رأی آورده اینا رو بذاره کنار، بگه برای اینکه ما بخوایم توازن ایجاد کنیم حالا ما میریم از افرادی که یا گروه هایی که رأیشو خیلی کمتر بوده از اونا بیشتر انتخاب میکنیم برای آینده عراق. ولی با توجه به این ساخت عراق به خصوص قسمت سنی نشین عراق که اشکالات عمده‌ای رو که در این چند سال اخیر دیدیم بیشتر از اون قسمت بوده تا جاهای دیگه، یعنی قسمت کرد نشین هم اختلافات زیادی با دولت مرکزی داشته، خب به طور کلی سعی بیشتری آقای عبادی کرده که از گروه های مختلف حتی اونایی که رأیشون هم کمتر بوده به هر حال تا اونجایی که تونسته بتونه افرادی رو بذاره که به هر حال کابینه‌ش رو علاوه قوی تر کنه و نشون بده که کابینه است که برای تمام عراق نه برای یک گروه به خصوص در عراق.
با توجه به وجود گروه داعش یا همون خلافت اسلامی، آیا فکر میکنید این اجماعی که در رأی اعتماد گرفتن دولت آقای حیدر العبادی شاهدش بودیم به گونه‌ای نشان دهنده یک اجماع علیه این گروه هست؟
تا مقداری بله، برای اینکه دولت عراق هم میدونه که در مقابله با این گروه موضوعی نیست که بشه در یکی دو سال آینده به راحتی از نظر نظامی این موضوع رو حل کرد. ولی مسئله ای که برای دولت عراق و تمام گروه های مختلف عراق به خصوص الان مشخص شده اینه که اگه نتونن همکاریاشونو با هم بیشتر بکنن دوام عمر خلافت اسلامی بیشتر میشه و هر چقدر این بدونه بیشتر پایه‌شو در داخل عراق قوی‌تر کنه، پایه اجتماعیشو قوی‌تر کنه، مشکل‌تر خواهد بود برای دولت عراق که بتونه اینو در دراز مدت از بین ببره. بنابراین حرفی در این نیست که این موضوع خلافت اسلامی و وجودش باعث شده که تا مقدار زیادتری از قبل گروه‌های مختلفی که با هم همکاری نمی‌کردن یا برای اعتماد به هم نداشتن ضروری مصلحت هم که شده بخوان یه مقدار بیشتر با هم همکاری کنن.
با توجه به اینکه دولت آقای حیدر العبادی باید کابینه‌اش رو کامل کنه، به نظر میرسه که هنوز وزرای کشور و دفاع معرفی نشدن. دلیل این رو چی فکر میکنید؟
وزیر کشور و دفاع خب مهمترین وزیرها در کابینه عراق هستند. وزیر کشور امنیت داخلی، پلیس و غیره به هر حال زیر نظر این میاد. ولی به هر حال میخوان مطمئن بشن که هر کسی رو که به عنوان وزیر کشور انتخاب میکنن کسی است که از حداقل سه گروه مهم داخل عراق، شیعه و سنی و سنی عرب و کرد، اگر 100% قابل پشتیبانی نباشد 80% ازش پشتیبانی میکنند. اهمیت وزارت کشور، وزارت جنگ خب به هر حال ارتش عراق زیر دستش میاد و چگونه استفاده میکنه ارتش رو در برای نه تنها محافظت مرزهای عراق بلکه در داخل عراق، اینا هم همونطور خیلی مهمه و گروهایی که در عراق با هم در کشاکش بودن در این سالهای اخیر روی این وزارتخونه خیلی تاکید زیادی داشتن که باید یه نفری باشه که مورد اعتماد تمام گروه ها باشه و برای همین است که این دو نفر هنوز اسمشون اعلام نشده. شاید هم دارن به توافق نزدیک میرسن و شاید هم هنوز نرسیدن و منتظرن که این دوتا رو گذاشتن آخر که انتخاب بکنن.
بافت جدید دولت حالا که روشن شده باید منتظر چی بود؟ شما چشمانداز این شکل جدید دولت عراق رو چگونه میبینید؟
دولت برای اینکه اعتماد خودش رو جلب کنه از طرف مردم به نظر من باید اولین کاری که میکنه خیلی زود خدمات پایه‌ای رو به مردم ارائه بده. یعنی باید خودش رو طوری نشون بده که دولتی است که میتونه اداره کنه امور کشور رو، نه تنها اونجا نشسته دستور میده یا شعار میده. یعنی باید بده نشون بده که چجوری میتونه چیزهای ساده زندگی مردم رو اداره کنه.
خب شما فکر میکنید که دولت جدید عراق بتونه در آینده از چالشی که داعش یا خلافت اسلامی به وجود آورده عبور بکنه؟
در کوتاه مدت فکر نکنم. گروه داعش به هر حال الان چندین سال ریشه کرده در کشورهای خاورمیانه، در سوریه، در عراق و جای دیگه هم هست. دلیلی که ما اینا رو می‌بینیم در عراق و سوریه یا خب از نظر نظامی خودشون نشون میدن برای اینکه دولت‌های این دو کشور ضعیف شدن. بنابراین من فکر نکنم دولت عراق الان در موقعیتی، نه از نظر سیاسی نه از نظر نظامی، که بتونه یا بخواد اصلا این موضوع داعش رو از بین ببره و نمیتونم بیاد به مردم قول بده که مثلا ما هفته دیگه، یه ماه دیگه یا دو ماه دیگه داعش و خلافت اسلامی رو از بین میبریم، برای که میدونه چنین کاری رو نخواهد تونست بکنه.
نادر انتصار بود، استاد علوم سیاسی و روابط بین الملل در آمریکا، در گفتگو با همکارم کیان منوی. یادآوری میکنم که این یک برنامه زنده است و شما میتونید در طول برنامه با ما تماس بگیرید، ما رو شریک دیدگاه های خودتون بکنید. شماره دریافت پیامک رادیو فردا رو براتون تکرار میکنم: 2042-06-03-87-41-50. و اما پیامک های زیادی از همین حالا برای ما فرستادند همراهان رادیو فردا و همینطور در فیسبوک رادیو فردا، که میتونید شما هم به این صفحه مراجعه بکنید، کامنت هایی در مورد مسائل روز منتشر کردند، از جمله در مورد بیماری رهبر ایران. همراهی نوشتند که یک عده از طرفداران حکومت در ایران در فضاهای مجازی فعالیت میکنند برای ترس انداختن در دل مردم، به گفته ایشون که اگر رهبر ایران فوت کند هرج و مرج خواهد شد و دشمنان خارجی حمله می کنند. ایشون تحلیل کردند که 36 سال است که ما در ایران هیچ گونه امنیت جانی و مالی نداریم و هر لحظه با یک برچسب روبرو می شیم، از جمله محاربه فی‌الارض و شکنجه و اعدام. همراه دیگری نوشتند که هرچه هست خدا به آقای خامنه ای سلامتی بدهد، چون اگر خدای نکرده اتفاقی برای ایشون بیفته، امثال تکفیری ها و به گفته ایشون مجاهدین در ایران وارد خواهند شد و هزار یک بلا با خود وارد خواهند کرد. همراه دیگری در فیسبوک نوشتند که کسانی که طرفدار آقای خامنه‌ای هستند و برای سلامتی ایشون دعا می‌کنند، بهتره که در فیسبوک این کار رو نکنند، چرا که آقای خامنه‌ای گفتند که فیسبوک ممنوع است و باید فیلتر باشد. و همینطور برای ما نوشتند که دعا کردن برای رهبر جمهوری اسلامی ایران مثل رفراندوم هست، چند میلیون نفر واقعا برای ایشون دعا می‌کنند، از 75 میلیون نفر جمعیت ایران، و ایشون ادعا کردند که شاید 100 هزار نفر. سپاسگزارم از شما که با ما همراه هستید و ما رو شریک دیدگاه های خودتون میکنید. یادآوری میکنم که دیدگاه های شما تنها دیدگاه های شماست و سیاست های این رسانه رو بازتاب نمیده. اجازه بدید که بریم با هم صدای خوب شما همراهان رادیو فردا رو بشنویم.
آرزوی بهبودی آیت الله خامنه ای رو داریم. امیدوار هستیم در این مدتی که در بیمارستان هستن فرصت داشته باشن که فکر کنن، ببینن که چه اشتباهاتی در زمان حکومت ایشون انجام شده و چه کسای چهقای ظاهر شده. ایشان که در جوانی روحانی مبارز و روشنفکری بودن، متاسفانه اینطور شد که مردم ایران ممکن هست که از بیماری ایشون خوشحال باشن، که البته باعث تأسفه.
میخواستم یه پیامی واسه آقای خامنه ای بدم. ایشون فرمودن که البته شما دعا بکنین، نه اینکه دعا نکنین، ولی خب مردم بدبخت بیچاره که پول ندارن، اینا باید با بدبختی زندگی کنن، ایشون برن توی بیمارستان دولتی. آخه چقدر بدبختن.
ملت ایران با دنیدن وضعیت آقای خامنه ای امشب و شبهای دیگر برای ایشان دست به دعا برمدارند.
در زمینه بیماری آقای خامنه ای میخواستم عرض کنم که واقعا ایشالله ایشون هر سیدوتر شفا بدید. ایشون هم کمی در این تا پنج روزی که در بیمارستان هستن و هم استراحت میکنن و فارغ از امور مملکتی هستن، پیشنهاد یه مقدار سر عقل بیان، فکر مردم باشن، بیداشن، در واقع عمل یک یاری باشه برای درون و وجدان ایشون. دارم که اینطور بشه که ایشون باقی مانده عمرشون رو نام نیک بذارن خودشون.
من میخواستم به مقامات جمهوری اسلامی بگم در رابطه با این جوک‌ها و شوخی‌هایی که با آیت الله خمینی شده. این فقط مربوط به ایران نیست و همه جای دنیا با رهبرانشون این شوخی‌ها صورت می‌گیره و شما هم اگر خودتون رو خیلی مهمتر و والاتر از بقیه مردم در نظر نگیرید، می‌بینید که این یک روال عادی همه جای دنیاست.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
بحث دوباره بر سر تک نرخی شدن قیمت ارز در ایران موضوعی است که در بخش اقتصادی صبحانه با خبر امروز با می‌پردازیم. فریدون خاوند با ماست، اقتصاددان از پاریس. آقای خاوند سلام و صبحتون بخیر.
صبح بخیر خانم هیدری و سلام به شنوندگان و بینندگان عزیز صبحانه با خبر.
آقای خاوند، مسئولان ارشد جمهوری اسلامی ایران خبر میدن از پیشروی دولت 11 به سمت تک نرخی کردن قیمت ارز در ایران. منتها این خبری است که بارها قبلا هم اعلام شده. حالا فکر میکنید که چه گامهای عملی رو میشه دید که واقعا برداشته دولت 11 به سمت این تصمیم؟
مقام‌های عالی رتبه اقتصادی در جمهوری اسلامی از ولی الله سیف رئیس کل بانک مرکزی و همینطور اکبر کمیجانی قائم مقام نهاد گرفته تا وزیران اقتصادی این روزها بیش از پیش تأکید می‌کنند بر ضرورت تک نرخی شدن ارز در ایران. گزارش‌هایی هم در شماری از رسانه‌ها منتشر میشه در مورد عملی شدن این کار در نیمه دوم سال جاری خورشیدی که به نظر من در موثق بودن اونها باید تردید کرد. در حال حاضر ما دو نوع نرخ عمده در بازار ارز داریم که یکی نرخ مبادله‌ای هست، هر دلار 2675 تومان، دیگری نرخ بازار آزاد هست، هر دلار حدود 3190 تومان. بین اونها حدود 515 تومان اختلاف است. البته بقایایی از ارز مرجع هم هست که همون دلار 1226 تومانی باشه و گویا برای واردات بخش از کالاهای اساسی مورد استفاده قرار میگیره. در مورد ضرورت دستیابی به یک بازار ارز تکنرخی به نظر میرسه تصمیم گیران اصلی در دولت 11 اختلاف نظری با هم ندارند. در این حال همه اونها به خوبی میدونند که در شرایط فعلی این کار شدنی نیست.
خب چرا شدنی نیست آقای خاوند؟ چه موانعی وجود داره که به این سمت حرکت بشه؟
مهمترین مانع تداوم تحریم هاست. درآمدهای ارزی ایران عمدتا از محل صدور نفت و فرآورده‌های نفتی به دست میاد و در اختیار دولت هست. بخش بزرگی از این درآمدها در حال حاضر به کشور بر نمیگرده و بنابراین عرضه ارز با مشکل روبرو است. اگر در گفتگوهای هسته‌ای ایران با 5+1 گشایش مهمی پیش بیاد، در آذر ماه آینده راه باز بشه برای کاهش تحریم، طبعا زمینه‌های مساعدتری فراهم خواهد شد برای پیشروی به سوی تکنرخی شدن ارز.
شما به رفع تحریم‌ها و گفتگوهای هسته‌ای اشاره کردید آقای خاوند، اما آیا این اتفاق اگر بیفته واقعا کافی است برای اینکه به سمت تکنرخی شدن ارز پیش بره ایران؟
رفع تحریم شرط لازم است ولی شرط کافی نیست. این درست نیست که دولت و بانک مرکزی فقط و فقط با تکیه بر دلارهای نفتی که در اختیار دارند نرخ واحدی رو بر بازار ارز تحمیل بکنند، همون کاری که در دهه 1380 انجام گرفت. ارز وقتی به معنای واقعی تک نرخی میشه که تزریق اون به بازار فقط از طرف دولت انجام نگیره، بخش خصوصی هم باید با صدور انبوه کالا به منبع مهم تزریق ارز به بازار تبدیل بشه، تولید کشور باید رقابتی بشه، نرخ تورم باید کاهش پیدا کنه. مجموعه این عوامل هست که میتونن در ایران هم مثل خیلی از کشورهای دنیا یک بازار واحد ارز به وجود بیارن و جلوی فساد و راندخاری و دلالبازی ناشی از وجود ارزهای چندگانه رو بگیرن.
سپاسگزارم فریدون خاوند از پالیس اقتصاددان با ما همراه بودید امروز هم در این صبحانه با خبر. امروز سه‌شنبه 18 شهریور ماه همراه میشیم با همکار روزنامه‌نگارم شهرام رفیع‌زاده و سری میزنیم به کیوسک مطبوعات. آقای رفیع‌زاده سلام و صبحتون بخیر.
فهیمه خضر حیدری صبح شما بخیر. درود بر شما و درود بر همراهان رادیو فردا.
سپاسگزارم آقای رفیع‌زاده. اگه موافق باشید میتونیم با آفتاب یزد آغاز بکنیم. البته همه روزنامه ها امروز در تصرف صفحه یک روزنامه ها دست کم در تصرف عکس آقای خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران هست که در بیمارستان به سر میبرند.
بله روزنامه آفتاب یزد هم مثل اغلب روزنامه ها امروز عکس یک خودش رو اختصاص داده به تصویری از ملاقات اکبر هاشمی رفسنجانی با علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی در بیمارستان و پس از انجام عمل جراحی که روز گذشته خبر اون به شکل ناگهانی اعلام شد. البته روزنامه آفتاب یزد به نقل از دفتر رهبر جمهوری اسلامی گزارش داده که حال عمومی آقای خامنه‌ای بسیار خوب است. یک گزارش روزنامه آفتابی از امروز داره درباره نمایشگاه‌هایی که به عنوان بازباران در سطح شهر تهران راه اندازی شده و البته این روزنامه نوشته که به رغم اینکه قرار بوده با کالاها با قیمت ارزان‌تری در این نمایشگاه عرضه بشن اما این گونه نیست و این روزنامه این اقدام شهرداری تهران رو توهین به شعور مردم توصیف کرده.
نگاهیم بکنیم به روزنامه جوان. آقای رفیع‌زاده جوان هم علاوه بر اینکه عکسش رو از آقای خامنه‌ای انتخاب کرده از نتایج یک نظرسنجی خبر داده که بر اساس این نظرسنجی تنها 10% از جوانان ایرانی از اینترنت برای موارد پژوهشی استفاده میکنن.
بله روزنامه جوان در عکس یک خودش نوشته که خبر انجام عمل جراحی بر روی رهبر جمهوری اسلامی خبر ناگهانی بوده که این روزنامه هم که به رغم اینکه نزدیک است به سپاه پاسداران این ماجرا رو ناگهانی توصیف کرده. اما در تیتر یک و گزارشی که شما اشاره کردید این گزارش مربوط است به مرکز پژوهش‌ها و مطالعات راهبردی وزارت ورزش و جوانان و روزنامه جوان بخش خاصی از این نظرسنجی رو منتشر کرده که در اون تاکید شده که فقط 10% از جوانان ایران از اینترنت استفاده پژوهشی میکنن و البته روزنامه های دیگه بخش های دیگری از این نظرسنجی رو مورد توجه قرار دادن.
و روزنامه اعتماد هم آقای رفیع‌زاده از قول وزیر کشور تیتر زده است که بعضی از هواداران گروه داعش در مرز ایران دستگیر شدند.
بله این روزنامه اعتماد این خبر رو به نقل از آقای رحمانی فضلی منتشر کرده که ایشون در اجلاس روز گذشته معاونان امنیتی استانداری های سراسر کشور و فرماندهان نیروی انتظامی این خبر رو بیان کرد. در حالی شمار بازداشت شدگان به گفته روزنامه اعتماد 2-3 نفر هست اما این روزنامه نوشته که این هم نشون میده که خودش به هر حال داعش در ایران طرفدارانی هم دارد. آقای اسماعیل احمدی مقدم فرمانده نیروی انتظامی هم به نوشته روزنامه اعتماد یک روز بعد از سخنان حسن روحانی درباره برخوردهایی که نیروی انتظامی انجام میده با زنان به دلیل پوشششون گفته که اولویت در حجاب نباید برخورد انتظامی باشد.
به آرمان امروز هم نگاهی بکنیم اگه موافق باشی. در صفحه که این روزنامه چه مطلبی دیدین آقای رفیع‌زاده؟
روزنامه آرمان در تیتر یک خودش شرط همکاری ایران با آمریکا علیه داعش رو منتشر کرده به نقل از آقای اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظامی. روزنامه از قول آقای هاشمی رفسنجانی نوشته که اگر آمریکا صداقت خودش رو نشون بده ایران حاضر با آمریکا همکاری کنه علیه داعش در عراق، اما اگر به گفته آقای هاشمی رفسنجانی باز آمریکا بخواد فریب بده ایران رو، ایران این همکاری رو انجام نخواهد داد. البته روزنامه آرمان امروز یک گزارش هم منتشر کرده درباره اون چیزی که چرخش آشکار رئیس جمهوری آمریکا توصیف کرده که گفته مشکل خاورمیانه و اعراب ایران و شیعه نیستند. یک گفتگو هم روزنامه آرمان امروز داره با آقای عمادالدین باقی که ایشون تاکید کرده در این گفتگو که کلیگویی راه چاره آزادی بیان نیست و موانع آزادی بیان در ایران رو برطرف نمی‌کنه.
بسیار خوب، فرصت کوتاهی داریم نگاهی بکنیم به روزنامه شهر. خیلی کوتاه آقای رفیع‌زاده در مورد پشت پرده تمدید نشدن قرارداد کارلوس کیروش هم شرق گزارش داده.
بله، روزنامه شهر گزارش داده که مقام‌های فدراسیون فوتبال سه گزینه دیگر برای جایگزینی آقای کیروش دارن و به همین دلیل قرارداد رو با ایشون بار دیگر تمدید نکردن تا بتونن با این افراد هم مذاکراتی داشته باشن. تیتر یک روزنامه شهر هم باز اظهارات رئیس جمهوری آمریکاست درباره اینکه مشکل اعراب شیعه و ایران نیست بلکه افراطی‌گری سنی است.
سپاسگزارم شهرام رفیع‌زاده، ما باز هم به شما خواهیم پیوست در همین سپار بخبر.
اینجا همه همو میبینیم،
اینجا دوست آشنا زیاد داریم،
از هر رنگ و هر جا و هر عقیده کنار همین،
مشغول گپ و گفتگو.
اینجا فیسبوکه، فیسبوک رادیو فردا،
facebook.com/radio.farda.
با صبحانه با خبر رادیو فردا همراه هستید در این صبح سه‌شنبه. اجازه بدید که در این ساعت بپیوندیم به همکار دیگرم فریبرز غریب و با هم مروری بکنیم بر آخرین خبرها از جهان ورزش.
تیم ملی کشتی آزاد ایران در چهار وزن اول پیکارهای قهرمانی جهان طلایی نشد و به یک نقره و دو برنز قناعت کرد. در مسابقات کشتی آزاد قهرمانی جهان که از روز گذشته در تاشکند ازبکستان آغاز شد، کمیل قاسمی ملی پوش وزن 125 کیلوگرم ایران پس از پیروزی بر آزادکارانی از اوکراین، چین، ازبکستان و روسیه به فینال رسید، اما در دیدار پایانی مغلوب تاها آکگول آزادکاری از ترکیه شد و مدال نقره گرفت. حسن رحیمی در 57 و محمد حسین محمدیان در 86 کیلو هم نشان برنز گرفتند. چهار وزن دوم رقابت‌های جهانی امروز برگزار می‌شود که مسعود اسماعیل پور در 61، احمد محمدی در 65، رضا افسلی در 74 و رضا یزدانی در 97 کیلو مقابل حریفان به روی تشک می‌روند. رضا یزدانی که بلافاصله بعد از مسابقات جهانی باید در بازی‌های آسیایی اینچون کره جنوبی شرکت کند، در مورد حضور خود در این دو میدان بزرگ به سیمای جمهوری اسلامی می‌گوید:
انشالله که بتونن تو این دو مسابقات که جفتشم هم حائز اهمیت هم بسیار سنگین بتونم از عنوان قهرمانی دفاع کنم.
از لهستان میزبان مسابقات والیبال قهرمانی جهان خبر میرسد که در پایان دور اول این بازی‌ها که با حضور 24 تیم در 4 گروه 6 تیمی برگزار شد، سه ملی پوش ایران، محمد موسوی، فرهاد قائمی و سعید معروف به ترتیب به عنوان برترین دفاع روی تور، برترین دریافت کننده و برترین پاسور در جمع بهترین‌های این رقابت‌ها قرار گرفتند. دور دوم مسابقات والیبال قهرمانی جهان از فردا آغاز می شود و تیم ایران اولین مسابقه را مقابل استرالیا برگزار خواهد کرد. تیم ملی والیبال بانوان ایران در سومین دیدار خود در دور مقدماتی بازی‌های جام کنفدراسیون زنان آسیا در چین با نتیجه 1-3 مغلوب ویتنام شد. تیم زنان ایران در دو بازی اول مرحله گروهی به کره جنوبی و چین میزبان هم باخته بود. اما تیم والیبال نوجوانان پسر ایران در رقابت‌های قهرمانی آسیا در سریلانکا با کسب 3 پیروزی متوالی به عنوان سرگروه به مرحله بعد صعود کرد. تیم والیبال زیر 18 سال ایران در مرحله مقدماتی هر 3 حریف خود، هند، قطر و بحرین را شکست داد. و به گزارش کانال دوم تلویزیون دولتی آلمان، سپ بلاتر، رئیس فدراسیون جهانی فوتبال، برای 5th time آمادگی خود را برای نامزدی ریاست فیفا اعلام کرد. بلاتر 78 ساله که از سال 1998 میلادی ریاست فیفا را بر عهده دارد، گفته هنوز مأموریتش در فوتبال جهان به پایان نرسیده است و می‌خواهد با انتخاب مجدد این مأموریت را به پایان ببرد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
بسیار خوب، نگاهی هم کردیم به آخرین خبرها از جهان ورزش با فریبرز غریب و رس ساعت 7:30 صبح به وقت خوب شما در ایران وارد بخش دوم این مجله صبحانه با خبر میشیم. اجازه بدید که در آغاز بخش دوم صبحانه با خبر هم مروری بکنیم این بار بر سرخط مهمترین خبرها از ایران و جهان با حسن جعفری.
با سلام دوباره. پارلمان